بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از نگاه خود قرآن و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین، قرآن مجید کلید حل تمام مشکلات، کمبودها و سختی های دنیا و آخرت مردم. البته تحقق این برنامه به شرطی است که امیرالمؤمنین می‌فرماید مردم قرآن مجید رو از اهل قرآن فرا بگیرن، هم قرائت قرآن رو، هم معانی آیات رو، و بعد فرا گرفتن واقعا با دل فرا گرفته رو بپذیرن و بعد پذیرفتن عمل کنن. اونچه که در بحث امروز براتون مطرح میشه بسیار هم قابل توجهه و بسیاری از مسلمانان دنیا و کشور خود ما دوچارش هستن، موانع قبول کردن راهنمایی های قرآن و عمل به قرآن مجید. در این زمینه آیات متعددی رو، روایات مختلفی رو و نظر اهل خدا رو من جمع‌آوری کردم و یادداشت کردم. ریشه و مادر تمام موانع سه مانه که تا این سه حجاب بین انسان و قرآن مجیده حوصله گوش دادن به قرائت و معنا درش ضعیف، پذیرش بسیار ضعیف‌تر، عمل هم تعطیل. یه چنین انسانی با دوچار بودن به این سه حجاب تمام روش زندگیش طبق آیات قرآن تبدیل به غضب و عذاب قیامت میشه. این سمانه که در خود قرآن هم مطرحه، خیلی هم مطرحه، روایات هم در این سه زمینه مفصل وارد شدن، به خصوص 5 سالی که امیرالمؤمنین حکومت در اختیارشون بود، اغلب سخنرانی‌هاشون در مدینه و کوفه و بصره و تو مسیرها محورش همین سه حجابه. اگر مردم دوچار این سه حجاب نبودن، منظورم از مردم اهل شام نیست، منظورم از مردم اهل جمل نیست، منظورم از مردم اهل خوارج نهروان نیست، اونایی که دور خود امیرالمؤمنین بودن، اگر دوچار این سه حجاب نبودن که امام باقر می‌فرماید سالمان از این سه حجاب در اون 5 سال به 40 نفر نمی‌رسید. اگر سالم بودن روی منبر کوفه اشکش نمی‌ریخت و به مردم پامنبر خطاب نمی کرد که شما قلب منو مثل نمک تو آب از بس به هم ظلم کردین آب کرد، این سه حجاب، یعنی هم نمی گذاره این سه حجاب آدم بره گوش بده، هم قبول بکنه، هم به عمل بگذار. این سه حجاب اگه نباشه، لحظه به لحظه سعادت دنیا و آخرت انسان رقم میخوره، لحظه به لحظه، نه دقیقه به دقیقه. اینی که عرض میکنم یه تحقیق بسیار ظریفی در سه خط مرحوم شیخ بهایی کردن. شما اگر همین تحقیق رو ببینید میبینید محصولی از آیات قرآن و فرهنگ انبیاء خداست و دیدگاه ائمه طاهرین، که اگر این سه مانع نباشه حتی اون وقتی که آدم شب خوابه هر نفسی که میکشه و این نفس 10 تا لحظه رو هزینه میکنه، هر لحظه سعادت دنیا و آخرت انسان رقم میخوره ولو در خواب، خوابی که آدم مکلف نیست، خوابی که نباید به فرمان خدا تو پرونده ی آدم چیزی رو بنویسن، مکلف بریده از عمل خواب. لذا برای آدم خوابم گناه قرار ندادن. کسی 60 سال برای نماز صبح بیدار میشه ولی یه شب بیدار نشد، بیدار شد دید 8 صبح، زد تو سرش، گریه کرد، برای 2 رکعت نمازش حساب نمی کنن. فقط فرمودن قضا کن، اما قیامت خوابت برده، نماز از دست رفته، دادگاه نداره، سوال نداره، عتاب نداره، عقاب نداره، جریمه نداره. یه آسونگیری های عجیبی خدا به بندگانش کرد. شما همین روزه ماه رمضان متن قرآنه، کسی که 1 روز رمضان رو عمدن روزش رو باطل بکن، فرمان قاطع خداونده باید 60 روز به جای این روز روزه بگیره. 31 روزش پی در پی باشه. این فرمان و اما تبصره‌های این فرمان میان پیش پیغمبر، آقا بدن ما رو نگاه بکنید، ما طاقت داریم بعد ما رمضون به خاطر این یه روز روزه خوردن 5 روز روزه بگیریم؟ که خدا فرمان داده ما 61 روز روزه بگیریم. خب پیغمبر بدن رو نگاه میکنه، طرف هم درست داره میگه، میفرماد هیچ روزه ای نمیخواد بگیره. یه تبصره دیگه خدا برای در قرآن اوورده، به اندازه سفره متوسط نگیرون، 40 کباب 20,000 و 22,000 تومان نمیخواد، متوسط غذای خانوادت برای یه نفر چقدر تموم میشه؟ 500 تومن؟ 600 تومن؟ 60 مستحق با طعام بده، جای اون یه دونه روزه رو که عمدن خوردی پر میکن. خوبه؟ طرف میگه یا رسول الله کف دست منو ببینه چقدر زبره، من کار بدی کردم این روزه رو خوردم، ولی شغلم عملگی برای انسان به نظر پیغمبر فعلگی، کار نقاشی، گچکاری، آجرچینی، تونتابی، تو عموم دلاک بودن، تمامش محترم. اصلا این شغلا رو با خود صاحبانش نباید نسبت گرفت. امیرالمومنین مدتی از عمرشون کارگر مردم بودن، یعنی میرفتن از چاه میکشیدن به درخت آب میدادن، غروب مزد میگرفتن. این عملگی، عمل یعنی فعالیت. من یه دونه فقیرم نمیتونم غذا بدم. خب از عید فطر امسال تا اول ماه رمضان سال دیگه که وقت داری؟ میگه بله. فرماید طول 1 سال 18 تا روزه بگیر قبول. میگه من تو این آفتاب گرم مدینه با این بدن 10 تاش هم نمیتونم بگیرم، 2 تاش هم نمیتونم بگیرم، نهایتاً 60 تا رو نمیتونی بگیر، 60 مسکین رو نمیتونی تمام بدی، 18 روز هم نمیتونی بگیر. نه، راست هم میگه. پیغمبر میفرماد برو از خدا عذرخواهی کن، جای روزتو میگیره. تمام. این چه آسانگیریه که ساعت 10 شب مکلف بدون این 3 حجاب بخوابه و پروردگار هر لحظش و رقم سعادت بگه بزنید براش. یه روایات عجیبی داریم، به عمر ما کفاف نمیده براتون بخونی، واقعا کفاف نمیده. ما فقط در کتاب شریف کافیمون که 10 جلد 17,000 روایت داری. چه روایات؟ میگه مؤمن مریض میشه، ناله میکنه، خدا به ملائکه نویسنده میفرماید به نالش توجه کنیم، هر آهی که میکشه، هر ایوایی که میگه، هر آخهی که میگه، هر چی کار کنمی که میگه، تو پروندهش تسبیح بنویسه. یه بارم درد به مریض سخت هجوم میکنه، یه گلایه از خدا میکنه که مگه نمیبینی چه من، خب یه نظری بکن. ملائکه میگن خدایا اینجا دیگه ناله نبود و جسارت بود. خطاب میرسه درد داره میکشه، جسارت شو تسبیح بنویسه، داره درد میکشه. شما بدن ندارید، حالیتون تو تمام عالم انقدر که با ما را اومده با هیچ گیرا نیمد، نه با جبرئیل، نه با میکائیل، نه با اسرافیل، نه با انبیا. به این آسانی که با ما را اومده با انبیام را نیمده. شما در قرآن ببینید 11 رکعت نماز شب تهجد که از نیمه شب شرعی شروع میشه تا اول اذان صبح، این نماز رو 23 سال به پیغمبر واجب کرده بود، حرام بود ترک بکنه. اما به ما واجب نکرد و خیلی چیزا. چقدر خوبه مردمم با خدا را بیان به خاطر خودشون، و الا ما تمام نفسهای حیات مثل امیرالمؤمنین عبدالله بشیم، به والله 1,000,000 ارزن از این عبدالله بودن ما مثل امیرالمؤمنین گیر خدا نمیاد، خدا نیازی نداره. اما حجاب اول، از حجاب اول تعبیر کلیه، نمیشدم کلی نباشه، چون اگه پروردگار عالم میخواست این حجاب اولو تفصیلی در قرآن بگه ممکن بود 100 آیه باید به قرآن اضافه میکرد. مستقلم در قرآن این حجاب و لغتشون نیورده، با همراه اوورد. حجاب دنیاست، نه به معنای خورشید و ستارگان و زمین و دریاها و کوها و باغها. لغتشون اغلب در قرآن با کلمه متاع اوورده. حجاب اول زمینه و پوله و پاساجه و سرمایه است و کارخونه است، و که به این شکل میتونه حجاب بشه که من عاشق بیقرار متاعم. قرآن مجید درباره مال دنیا منو راهنمایی میکنه، من نمیتونم دل از مال موجود و افزودنش که برابر با راهنمایی قرآن نیست بکنم، از عمل به قرآن به خاطر پول باز میمونم، رقم شقاوت میخوره. این دیگه تقصیر خودم، چون من میبینم قرآن مجید داره به من میگه که سود کارخونه 1,000,000,000 شده، 200,000,000 تومنش خوند. میشینم پیش خودم حساب، برای چی این 200,000,000 رو بدم؟ عرق پیدا کردنشو که من ریختم، اداراتشو که من دویدم، موافقتشو که من گرفتم، زمینشو در مناطق 50 درجه گرما من گرفتم، خدا به پول من با این رنج من چی کار داره؟ میگه 200 میلیون تومان، من پول کمیه. میموند. یعنی بین انسان و خدا اختلاف میفته. خدا میگه پول ذاتاً مال منه، تو به دنیا اومدی نداشتی، وقتی هم میمیری نداری، برای حفظ این ثروتت این حق مالی رو بده. من به خاطر این که بیشتر از خدا عاشق پولم میگم نمیدم. این اختلاف، این نقطه رقم خوردن شقاوت، این یک هجاب. اینجا از همه آیات قرآن دو نکته براتون بگم. اونایی که آزاد از این حجابن و پول میارن میدن، یا زکات میارن میدن، یا انفاق میکنن، چون حجاب نبوده پول براشون، پول دارن. قرآن فرموده انفاق میگن رو چشم، خمس رو چشم، زکات رو سرم. به پیغمبر میفرماید دست تو که دراز کردی در قرآن، پول اینا رو گرفتی، یا زکات یا انفاق، سل علیه، با زبانت از من برای اینها رحمت بخواه و شخصا که بشنون خودت به اونا درود بفرست. چون حبیب من، بندم زحمت کشیده، آفتاب خورده، تو کارخونه بوده، تو ادارات رفته، رنج برده، حالا این پولو آورده داده میده به تو، درود تو، تشکر تو، نگاه محبت آمیز تو به او سکنون لهون، مایه آرامشه. بلند میشه میره میگه 100 میلیون دادم به پیغمبر، یه دعا کرد برای دنیا و آخرت خودم و زن و بچه‌ام، بس آرامش میره، آرامش میره. یه امام جمعه پیر الان 90 سالشه، حدود 15 سال دیگه نمیره نماز جمعه، خیلی هم مردم میخواستنش، در یکی از شهرهای دور جنوب خراسان بود، مؤلف هم هست، خدا و قیامت رو هم باور کرد. من سبزوار منبر می رفتم، نمی دونم چگونه شنیده بود 10 سال پیش از آخرین نقطه جنوبی استان جنوبی خراسان اومد سبزوار، منو ندیده بود، دیدن دو شبم بود، خیلی لذت بخش بود محضر مبارکش. امسالم احوالشو پرسیدم، گفتن خوبه، صبح و ظهر و شب با این سن 90 سالگی میاد نماز جماعت، پرم میشه، منبرم میره. اینا حجاب ندارن که تو 90 سالگی اینجور برای خدا میچرخن، مفخور نیست، نمک به حرام نیست. به من گفت فلانی، من ایام مرجعیت و آیت الله العظمای بروجردی که آقا از من شناخت پیدا کرده بود، برای جنوب خراسان به من وکالت داده بود که هر کار دینی و مالی دینی مردم در اون منطقه از شما انجام بده. گفت یه باهایی ریشه دار قوی، چون وابستن باهایی ها به بیت العدل در امریکا و به پای تخت مرکزیشون هیوای هیفای اسرائیل، یعنی هر یه زن و مرد باهایی با دو تا بال تو ایران داره زندگی میکنه، بال امریکا و بال اسرائیل. این یقینی. گفت من نمیدونم چی شد، این باهایی شیعه شد. برای ما هم یقینی بود شیعه شده و واقعا شیعه شد. گفت چون تا آخر عمرش هم شیعه مون و شیعه پاکیزه هم شد. دو ما مونده بود به حج. اون وقت از کل ایران 8000 9000 10000 میرفتن مکه، پیرمردا یادشونه سر شب باید میرفتن پشت در اداره مربوطه میخوابیدن تا صبح نوبتشون برسه یه ورقه بدن که تو میتونی بری مکه. بعدم که بسته میشد یه نفر رو دیگه راه نمیداد، میگفتن 10000 تا ما بیشتر نمیتونیم ببریم. اومد پیش من، اصلا صحبت حج نبود، حج دیگه پروندهش گوش بسته میشود. گفتش که ای عالم ربانی، من به هدایت تو مقلد آیت الله العظما بروجردی شدم، حالا فهمیدم قرآن مجید میگه از مالتون باید خمس بدین، خمس منو حساب کن. ثروتمندم، نزدیک شاید 200 تا تک دومن شد اون زمان. آقای بروجردی 50 سال از دنیا رفت، فکر کنید 55 سال قبل 200 تا تک دومن. قیامت عباهای شیعه شده عقب نمونیم سر اسکناس. پولای دیگر رو هم جمع کردم اومدم قوم. 10 صبح آی بروجردی ملاقات عمومی داشتم، تا منو دیدن گفتن همین الان به آقا خبر میدیم. رفتن گفتن نماینده تون از استان جنوبی اومده. گفت بگیم بیان سهم اماما رو به ردیف گذاشتم کنار دستشون، مال اون باهایرم دادم دست خودشون، پول رو نگاه کردم گذاشتن کنار. گفتن اسمش چیه؟ حالا من دقیق یادم نمونده، مثلا با آقای بروجردی عرض کردم اسمش آمیز محمده. کسی که رسید می نوشت بهش فرمود قلم و برد و این 200 تومن رو رسید بنویس، دعام بنویس که خدا به ثروتت مالت خیر و برکت دنیا و آخرت بده، سلام منم به او برسون. ولی به رسید نویس فرمود بنویس حاج میرزا محمد. رسید و داد بنویس. من اونجا هیچی نگفتم، اومدم بیرون گفتم این باهاییه که مشهدم نرفته، چطور این برو جیردی نوشتن حاج میرزا محمد؟ حالا برفرضم بخواد بره مکه، امسال که دیگه به کل پرونده ها بسته شده. اومدم شهر رسید و داد نگاه کرد و تشکر کرد و تو جیبش گذاشت و رفت. 10-15 رو مونده به حج اومد خونمون، گفت اومدم خداحافظی کنم، خدا راه و برای مکه رفتن برای من باز کرده. برو جردی بی خود ننمیشت، لحظه به لحظه رقم سعادت میزنن برای اونایی که پشت این ست دیوار نیستن. پشت این ست دیوار صدای خدا را آدم نمیشنن، صدا رو که نشنوه زمینه پذیرشی به وجود نمیاد، زمینه عملی هم به وجود نمیاد. اما مانع دوم به تعبیر قرآن حواس، یعنی مجموع خواسته های غیر منطقی و بیدلیل که این خواسته ها با خواسته پروردگار موافقت نداره. من میخوام یه عروسی برای دختر و پسرم بگیرم، 100 میلیون تومان خدا میگه اسراف و دوست ندارم، مصرف و دوست ندارم، با 10-20 میلیون انجام بده، 80 میلیونش هم ببر 4 تا خونه مستحق، اونا پسر و دخترشونو با پول تو عروس و داماد کنن. میگم نه بده، زنمو چی کار کنم، مادر دومادو چی کار کنم، قوم خیشا رو چی کار کنم، من تازه 100 میلیون و 150 میلیون میخوام خرج کنم. خب این هوای نفسه، این خواسته بی منطقه، این جلوی پذیرشو میگیره. و سومین مانع که الله اکبر از خطر این سومی که از خطر اون دوتا سنگین تر. آدرس این خطر و اسمش سوره فرقان، آیه 30 به بعد، حدود 3 تا آیه با هم. رفیق بیدین که در آدم میتونه اثر بگذاره، بین من و خدا وای میسته رفیق بیدین که صدای خدا، صدای قرآن، صدای مسجد، صدای عالم، صدای معانی قرآن برای این که سعادتم رقم بخوره به گوشم نخوره. چنانم با هنرمندی منو وسوسه میکنه که راحت از خدا و قیامت و سعادتم دست بردار. حالا این سمانه که نباشه، وقتی پیغمبر قرآن میخونه، امام میخونه، عالم ربانی میخونه و مرد و زنی که این ستا مانه او ندارن دارن گوش میدن، چی میشن؟ در جلسه بعد انشاءالله خدا بخواد عرض میکنم که چی میشن، چی بودن و چی میشن، چی بودن و چی شدن با این قرآن. خداوند، حرفم تمام، خداوند تا 6 ماه کامل، یعنی دقیقاً 180 روز در شیر مادر همه چی برای بچه قرار داد. لذا دکترای متخصص به مادران بچه دار میگن بچه‌تون رو تا 6 ماهگی آبم ندی، تأمین. 6 ماه که تموم شد، لیوان که نمیشه جلو دهن بچه گرفت، با این دهان ظریف کوچک دو تا کار مادرها میکنن، یکی قدیم میکردن تو خونه ما بود، پنبه تمیز تو نلبیکی که یه ذره آب بود میذاشتن، نم میگرفت میکشیدن به لب بچه. الانم دواخونه شیشه داره سی سی، دکتر میگه شبانه روز 10 سی‌سی آب ببخشد. ای مردم عراق و مردم مردم عراق 1500 سال پیش، بر بچه 6 ماهش از اون رودخونه چقدر آب میخواد؟ خیلی هم آسون گرفت به مردم، فرمود ممکنه پیش خودتون بگین من این بچه رو بهانه کردم، یه لیوان آب بیارین من خودم بخورم، بهانه نکردم. یه مأمورتون بیاد بچه منو بگیره ببرین به مقداری که لازمه آب بهش بدین برش گردونین. تو حرف زدم بود که دید بچه داره دست و پا میزنه. از همه حرفایی که ابی عبدالله زده یه جمله شو براتون بگم که کنار هیچ شهیدی اینجوری حرف نزد، رو کرد به پروردگار، یا للهف نفسی علر رضی ثانی، خدایا مظلومیت و کشیه شدن این بچه تمام وجود منو آتیش زد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا وانصر قائدنا، سلم دنیانا و دیننا، اید و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.